بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لأين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد. در مورد این اسامی مقدسی که در دعای شریف صمد آمده است که ما به هر یکی که این اسامی توسل می جوییم و بعد برکاتی که این اسمای حسنای الهیه در طول خلقت بر کل موجودات کردن و تأثیر گذاشتن، در بین اون تأثیرات، اون تأثیرهای خیلی کلی و سعی وجودی دار را بهش استناد میکنیم. اونگاه در پایان خواسته خودمون رو بر اساس همین اسمای حسنای الهی میخواییم که خواسته ما در حقیقت در جلسات قبل برسوندیم که به اون جمله پایانی این دعا برمیگردد که انت صلی علی محمد و آل محمد. بعد هم خواسته هایی هم شخص دارد که اونها رو با جمله هایی به منظر حق متعال عرض می دارد. در مقام این اسماء هم برز سندیم چه اون اسم شریف عظیم اعظمی که در اول آمد که با اون اسم درهای آسمان که بسته است و مغلق است فتح میشه و باز میشه و هم ابواب زیغ شده نشعه طبیعت به فرج تبدیل میشه و هم عسر به یسر مبدل می شود که در بعضی از روایات ما از باب تطبیق تفسیر در یسر سوره مبارکه انشراح رو به امیر المؤمنین فرموده که مراد از این یسر علی علیه السلام است و همچنین بر اساس همین اسم شریف عظیم است که اموات انتشار پیدا میکنند که به یک تعبیری حشر عالم ما برای طبیعت و انتشار همه کسانی که از یک مرتبه نقصی میمیرند و به یک مرتبه کمال بالاتری زنده میشوند برای همه انتشار وجودی پیش میاد و همه اموات با این که در نواقصن در مرتبه کمال قرار میگیرن. چه این که باز گفتیم همین جلال وجهی هم که این همه براش اوصاف آورده شد با همون اسم شریف عظیم اعظم و اسم شریف قوت و اسم شریف مشیت و اسم کلمه خود کلمه و حکمت که اینها همه رو میبینیم میشود به همون مقام شامخ انسان کامل ختمی مرتبت اعلی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معنا کرد که حضرت در سیر عروجیشون از باب ثمره نظام وجود به یک مرتبه ای از مقام انسانیت که رسیدن به مقام شریف صادر اول است راه پیدا می کنند و خدای متعال که در سیر نزولی همه عالم را از صادر اول نازل فرمود در سیر سعودی نفس ناطقه این انسان به صادر اول میرسد که میشود اسم شریف عظیم و اعظم الهی. منتها این بحث سیر سعودی و نزولی را باید بهش توجه داشت که یه وقتی مسئله زمان و عالم ماده به عنوان حجاب و ظلمت برای فهم قضیه واقع نشد. اونگاه یک نکته باز در ادامه بحث‌های قبل اینجا جای طرح هست و اون نکته این است که در کتاب‌های اصیل عرفانی ما فرمودن به این که جناب خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم است تک فردی که به مرتبه شریف قطب علل اطلاق رسیده است، ولذا تنها کسی که بر او اطلاق لفظ قطب به نحو مطلق می شود جناب رسول الله. گرچه ما از ائمه علیه السلام هم از هر امامی به مناسبتی تعبیر به قطب عالم امکان می کنیم. در شرح در انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه از استادمون اون یکی از این ابواب رو در وصف قطبیت انسان کامل آوردن که جناب امیرالمومنین فرمود که ان محلی محل القطب من الرحا، که جایگاه من در بین اونهایی که جای ما رو غصب کردن جایگاه قطب نسبت به رها و آسیاب بود، که چطور آسیاب هر دو سنگ زیرین و روینش باید بر اساس قطب بگردن، فرمود جایگاه من هم در این نظام هستی جایگاه قطب هست که نسبت به سنگ آسیا. اما باز این معنای لفظ قطبی که امیرالمؤمنین می‌فرماید یا ما راجع به یکایک اهل بیت علیهم السلام حرف قطب را به میان می‌آوریم، اینو باید توجه داشته باشیم که با روایات دیگری که در این باب هست وقتی کنار هم دیگر جمع بشود این قطب معنا خواهد داد. معلوم می شود که قطب بالاصاله و اصلی خاتم انبیاست و امیرالمؤمنین از این که در جای جناب رسول الله به عنوان خلیفه اون حضرت قرار دارند و یک فرزندان صاحب عصمت او هم چون در جایگاه ولی بودن پیغمبر و خلیفه جناب رسول الله هستند بر اونها اطلاق قطب میشه. پس اونی که اصل است مستخلفان انه، مثل این که ذات اقدس الهی در حقیقت توحیدی اصل است، پیغمبر و همه انبیا نسبت به هر متعال که جانشین او هستن از اونها تعبیراتی شبیه تعبیرات سنگین و لطیفی در آیات و روایات آمده است، مثل همین اسم شریف عظیم اعظم، اسم جلال وجه، اسم شریف قوت و امثال این هاست. پس این را با توجه داشته باشیم که قطب در عالم بیش از یکی نیست، چون مجموعه عالم حالا چه از مرتبه عقلانیش یا از مرتبه مثالیش یا از مرتبه مادی مجموعه عالم یک حقیقت به هم پیوسته است. یک حقیقت به هم پیوسته بیش از یک قطب نمیتواند داشته باشد. تعدد قطب در عالم روی مبنای فلسفه و عرفان شدنی نیست. ولذا اگرم بگیم در هر عصری امام اون عصر به عنوان قطب اون عصر است، بازم به یک معنا توی عصر داریم او رو پیاده میکنیم. ولذا میگیم حضرت بقیت الله قطب عالم امکان در این عصر. قبل از این بزرگوار پدر عزیزشون امام حسن عسکری قطب عالم امکان در عصر خودشون بودن، در زمانشون، و قبل از او امام هادی علیه السلام مقام شریف قطبیت داشت. در اینجا وقتی حرف قطب معنا می شود، به یک طوری این لفظ مقید می شود. مثلا قطب نظام هستی در این زمان، در این عصر. اما وقتی راجع به جناب رسول الله می رسیم، اهل معرفت فرمایشون این است که این اصلا در کل نظام خلقت از اول تا آخری که اول زمانی نه، اول رتبی و آخرم آخر زمانی نه، چون نه عالم نظام هستی اول زمانی دارد، اول زمانی به امتداد حرکت کمی، و نه آخر زمانی دارد. اگر هم مثل مرحوم الصدر با حرکت جوهری حرف از زمان به عنوان یک بعد جوهری رو اثبات کرده است، اون هم بالاخره در عالم ماده این حرف رو پیاده کرد، نه در عالم عقل. اما مجموعه عالم که از عقل اول تا به سیر سعودی هم مربوط به کمالات هر موجودی است که در سیر سعودی پیدا می کند، این مجموعه بیکران غیر متناهی عالم را یک قطب بیشتر نخواهد بود، و اون قطب هم حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم است. ولذا دیگر اهل بیت از امیرالمؤمنین تا حضرت بقیت الله هم از باب این که توانستن در ارتقاء وجودیشون جان خاتم انبیا رو بپیماین، با آقا متحد بشون، که به عنوان ولی آقا یکی پس از دیگری مطرح شده ان، از این باب بر اونها اطلاق قطبیت میشه. ولذا ما در مجموعه نظام هستی 14 قطب نداریم، 14 قطب در عرض هم نداریم. اگر 14 معصوم داریم، در حقیقت اولین از او 14 تا که حضرت پیغمبر است او قطب است، تمام اون 13 تای دیگر به گرد این قطبن، در طول اویم نه در عرض. چه اینکه هیچ یک از انبیای قبل از پیامبر اکرم هم اگر بر اونها اطلاق قطبیت می شود، اونها قطب بالاصاله نیستن، اونها همه در طول قطبیت پیغمبر اکرم. ما وقتی به نشأه طبیعت میاییم بر اساس ابدان مبارکشون که هر یک از اینها به یک بدن خاصی تعلق دارن، که بر اساس بدنشون و به تعبیر فلسفی جسمانیت الحدوث بودنشون به یک پدری، مادری، نطفه‌ای، غذایی، مرتبه ماده و طبیعتی توجه دارن، اینجاست که در بستر زمان حرف از 124 هزار عدد به میون می آید. وگرنه اگر اون سوی نظام هستی را که فوق زمان است بخواهیم نگاه بکنیم، به تعبیر قرآن کریم لا نفرق بین احد من رسله، وقتی بخواهی جنبه اون سوی انسان کامل رو مشاهده کنی، دیگه بین هیچ فردی از افراد رسول خدای متعال و رسول الهیه فرقی در اون جهت، در اون بخشش نمیتونی که براش تکثر قائل بشی. ولذا همه برگشتشون به یک قطبیت هست، حضرت خاتم انبیا. چه اینکه تمام انبیا هم اگر هم به نبوت رسیدن یا به رسالت رسیدن، از مشکات نبوت پیغمبر استفاده کردن، چون نبوت و رسالت و امامت مربوط به چهره این سویی اونهاست. چون میخوام بر اینجا برای مردم اون چرا که از باطن گرفتن رو تبلیغ کنن، ابلاغ کنن، اخبار بکنن، اسمشون نبیه. اگر مأموریت خاصه‌ای دارن که باید بعضی از رسالت‌های الهیه را که به عنوان کتاب‌های آسمانی است، شبیه تورات، انجیل، زبور و قرآن کریم، اینها رو می‌خوام به مردم برسانن که مکلف به امر الهی‌اند، به این جهت بر اینها اطلاق رسول میشه. و جعلنا للمتقین اماما هم معلوم میشود که به لحاظ این که این سویان و به کثرت مردم تعلق دارن که میخواهند دست مردم رو بگیرن به سوی عالم غیب ببرن، تقاضا دارن و جعلنا للمتقین اماما، ما رو برای متقیان امام قرار بده. این جزء خواسته عباد الرحمن است که در اواخر سوره مبارکه فرقان قرآن کریم مطرح فرموده است. ولذا امامتشون، نبوتشون، رسالتشون همش مربوط به این سوی نظام هستی است، یعنی مربوط به این است که باید روی به سوی خلق خدا داشته باشن. اگر مأموریت انبائی دارن نبیان، اگر مأموریت رسالتی دارن، کتابی دارن، رسولن. اگر بالاتر از اینها توانستن یک عزم و تصمیم سنگینی رو داشته باشن که هرگز نشکند اون عزم اونها را حوادث روزگار، اولوالعزم. اگر هم به جای رسیدن که میتوانن مجموعه کل عالم و این کاروان عالم خلق رو به سوی حق متعال هادی و راهنما باشن، به مرتبه امامت میرسن. بالاتر از همه اینها اون مقام شریف ختمیت است که قطب اصلی نظام هستی اوست و تنها کسی هم که در عالم به این مرتبه قطبیت بالاصاله رسیده است، پیامبر اکرم است، امیرالمومنین به تبع رسیده، خودش بالاصاله نرسیده. ولذا این گونه از روایاتی که در جوامع روایی ما مطرح است، خیلی راجع به عظمت جناب رسول الله در جوامع روایی حرف زده شد. اینه که ما در مقام بحث در این دعای صمد که انهو مثل این که امام میخواهد در این دعا به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم استناد کنند که اللهم انی اسالک، یعنی به محمد صلی الله علیه و آله سلم. الان این جمله شریف اللهم انی اسالک به اسمک العظیم، کدوم اسم تو که این اسم اینقدر عظیم است؟ این همین اسم قطب عالم امکان خاتم انبیاست که اینقدر عظیم، اعظم، اعز، اجل، اکرمی است که تمام شؤون مختلف کسرات از همین یک حقیقت برمیخیزد. ولذا رهزنی نشه در مقام فهم این مطلب از این که این بزرگوار در نشأه طبیعت به دنیا می آیند، بعد اینجا رشد می کنند، در سیر سعودی از اینجا بالا می روند، این مانع فهم جمله و فرمایش دعا نشید. چون قطبیت اصلی به اون بزرگوار است، ولذا ما او را اسم عظیم می دونیم، به او توسل می جوییم، جلال وجه خدا می دانیم، به او توسل می جوییم، به قوت حق متعال هم میدانیم، به او توسل میجویم. نکته دیگری که در ادامه همین فرمایش است این است که هم در اون اسم هم در این جلال و وجه، هم در این قوت، هم در مشیت و همچنین الفاظ و اسامی دیگری که تا آخر این دعا داریم، تمام اینها همه مستقیما اضافه به کاف خطاب شد. اللهم انی اسالک به اسمک. حالا درسته که با تعبیر طلبگی ما حرف جر بر سر اسم در آمد، اما اسم اضافه به کاف خطاب شد. اونجا هم به جلال وجه که، در تمام این گونه از اسماء الان میبینید اضافه به خدمت شما عرض کنم که کاف خطاب میشه، مثل اللهم انی اسالوکی که در دعای کمیل هم داریم، به جبروت که، به عظموت که، به عزت که. اگر بخوایید در دعای کمیل هم باز دقت کنی، تمام اونها همه پیامبر اکرم هم. چون عظموت حق متعال خاتم انبیاست، جبروت حق تعالی خاتم انبیاست، صادر اول متصف به تمام اوصاف الهی است. این که میگیم خاتم انبیاست به یک تعبیری، یعنی تنها کسی که توانسته است در سیر صعودی و در عروج نفس ناطقه به اون رتبه‌ای برسد که اسم شریف جبروت الهی را متلبس بشه، اسم شریف عظیم اعظم را بچشد بشود، اون اسم شاکله وجودی او رو تشکیل بدهد، جلال وجه الهی رو تشکیل بدهد، این بزرگوار است. ولذا امام چه در اون ادعیه چه در اینجا، ولذا این شرحی که الان در این بخش از دعا و عرض مبارک سن رسوندیم که مرحوم حاج میرزعلی آقای قاضی هم قدس سر رو این قوت را، این عظیم را، این جلال وجه را صادر اول گرفتن، که صادر اول در اصطلاح آیون عرفا به حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم لفظ آورده میشه. ولذا تمام این ادعیه در حقیقت دارن مقام سیر عروجی پیامبر اکرم را برای ما تبیین میکنن. اون وقت این دلیلش اینه، برای اینکه انسان بگه آقا خداوند یه همچین عظمتهایی رو دارد، خب یه کسی میگه آقا بسیار خوب، او که واجب الوجود به ذات است، این همه عظمت دارد، خب معلوم است واجب به ذات است، ما که ممکن الوجودیم چی کار میتونیم بکنیم؟ ما که واجب به ذات نیستیم، ما ممکنیم، ما عارضیم، ما به یک تعبیری نبودیم و بود شده ایم، یعنی مخلوق نبودیم مخلوق شدیم. او در مقام خلقت ما رو خلق کرده است. خب قطعا هر موجودی که ضعیف است نمیتواند اتصاف ذاتی به اوصاف اون موجود قوی پیدا کنه. اینه که خب حالا میگید خدا اینجوریست، بالاخره ما چه کنیم؟ ما مگه میتونیم این اوصاف رو به دست بیاریم؟ این دعاها به ما این رو به عنوان الگو معرفی میکند که کسی که از انسان هم به این مقام رسیده باشد خاتم انبیاست. چرا؟ او اسم عظیم حق متعال شد، اسم جلال وجه الهی شده است، عظموت حق شده، جبروت حق شده، تمام اسماء الله در او پیاده شده است. از کدام راه هم به این مقام رسیده است؟ از مقام عبودیت به این مقام رسیده که و اشهد و ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله. چون عبد خدا بود به اینجا رسیده است در سیر و عروجی. ولذا اگر میخواهید به این مقامات راه پیدا بکنید باید عبدالله باشید، باید به طور کلی در بس در پیش حق متعال باشید، عبودیت حق تعالی رو داشته باشید. و چون این راه عبودیت رو طی کردن با خطرات گوناگون درون و با بیرون همراهه، ولذا فرمود که ما پیغمبر و اهل بیت رو برای شما میزان قرار دادیم. حتی خاتم انبیا را برای همه انبیا میزان قرار دادیم. ضمن این که هر پیغمبری و امامی در اصل خودش میزان مردم است که مردم تمام شؤون خودشون رو با این میزان تطبیق بدهن، پیامبر اکرم میزان تمام این موازین است. به تعبیری او میزان الموازین است، معیار همه معیارهاست. او یه شاخصی است که تمام شاخصهای دیگر بر اساس این میزان خودشون را تطبیق میکنن. ولذا وقتی از امیرالمؤمنین سوال میکردن که شما چرا اینقدر عبادت میکنید، آقا میفرمود هنوز اونی که پیغمبر بود من نتونستم هنوز اون بشم. یعنی همه میزان رو اونجا قرار میدن. یکایی که اهل بیت علیهم السلام باز میبینید میزان خودشون رو جناب رسول الله قرار میدن. اگر یک امامی به امام قبل از خودش توجه دارد که همه به مناسبتی به حسین ابن علی سلام الله علیه توجه بیشتری دارن، باز ابی عبدالله را هم میبینیم در تمام شؤونش از اون لحظه‌ای که به دنیا آمده است که حضرت بی بی جان او رو به دامن مبارک پیغمبر بردن، غنداغه رو به محضر حضرت تقدیم کردن، برای او اسم انتخاب شد و از اون به بعد در تحت تکفل و تربیت مستقیم پیغمبر اکرم قرار گرفته است، تا اون برنامه شهادتی که ابی عبدالله به سر تربت پیامبر اکرم مشرف شد، حضرت برنامه شهادت او را هم به او ارائه فرمود. میبینیم همه میزانشون خاتم انبیاست. ولذا برای همین است که اگر کسی حقیقتاً اشهد ان لا اله الا الله رو بگوید و اشهد ان محمدن رسول الله رو بگوید، ما بر او اطلاق مسلم میکنیم. میگیم آقا این مسلمان است، مسلم است. مسلم یعنی تسلیم کننده. این مسلم است در اصطلاح آیون عرب. ما میگیم مسلمان. مسلم یعنی کسی که خودش رو تسلیم کرده است، هم تسلیم کرد به قطب به حقیقت توحید که اشهد و الله اله الا الله، و هم تسلیم کرد خودش رو به مقام شریف خاتم انبیا که و اشهد و ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله سلم. این دیگه خون او حلال، زن او محرم اوست، ارثیه او به وراثش میرسد و ده ها احکام شرعیه که بر او بار میشه. اما اگر کسی مسلم نشد، یعنی تسلیم توحید و تسلیم قطب واحده مستعصره عالم امکان خاتم انبیا پیامبر اکرم نشود، این مسلمان نیست. ولذا تمام انبیا به رسالت جناب رسول الله شهادت دادن. یکی از چیزهایی که میزان است برای اینکه ببینیم کتابهای قبل از جناب رسول الله و کتابهای قبل از قرآن آیا تحریف شده اند یا نشده اند، ببینیم که راجع به پیغمبر و قرآن پیغمبر و اهل بیت پیغمبر در اونها حرفی آمده یا نیامده. هیچ پیغمبری نیست که کتابی از حق متعال گرفته باشد به عنوان رسول الهی مثل عیسی مسیح، مثل موسی کلیم، مثل ابراهیم خلیل الله، مثل آدم صفی نداریم که کسی رسول حق متعال شده باشد و کتابی از کتابهای آسمانی را عهد کرده باشد اما راجع به جناب رسول الله و اهل بیت و قرآن او حرف نزده باشه. اگر پس در یک کتابی از کتابهای انبیای قبل پیدا نشود، معلوم است اون کتاب در دسترس تحریف قرار گرفته، این موضوع را از این کتابها برداشتن. ولذا قضیه اقرار و تسلیم و شهادت به رسالت خاتم انبیا
به عنوان کسی که قطب اصلی نظام هستی است، این از جناب آدم تا خاتم است. ولذا لطیفه عالم ذر برگشتش به اینه، هر انسان کاملی در عالم ذر قطبیت خاتم انبیا رو مشاهده می کنن. بعد کسانی که در سیر عروجی توانستن با نفس پیغمبر اکرم اتحاد وجودی پیدا کنن، مثل امیر المؤمنین که قرآن از او به لفظ انفسنا نام برده است، و مثل دیگر اهل بیت علیهم السلام که نظر هست استادمون این است، از حضرت امیر المؤمنین تا حضرت بقیت الله هر 12 امام در مقام صادر اول با جان خاتم انبیا اتحاد پیدا کردند. چون مرحوم شیخ اکبر محی الدین تا به امیر المؤمنین رو در فتوحات آورده، فرمود پیغمبر به این مقام رسید، بعد از جناب رسول الله امام علی ابن ابی طالب سر الانبیاء والعالمین اجمعین به این مقام رسیده است. یعنی شیخ اکبر امیر المؤمنین را هم در رتبه خاتم انبیاء آورده است. اما به تعبیر استادمون فرمودن گرچه در لفظ او نیامده است، ولی مطلب روشن است که در اینجا اونی که بالاصالت است پیغمبر است، اون که به تبع علی است. ولذا امیر المؤمنین در مقام تبعیت از جناب رسول الله به این مقام میرسد. اینه که این مقام شریف به نام برزخیت کبرا نام برده میشود. در اون آیه شریفه یخرجو چیز مرج البحرین یلتقیان که دو تا دریا با هم تلاقی کردن، اما بین این دریا بینهما برزخون، بین این دو تا دریایی که با هم مرجه خلطه لغیه با هم ملاقات کرده اند، یک برزخی هم قرار دارد، بینهما برزخون لا یبغیان، که هرگز این دو تا دریا با داشتن این برزخ نسبت به تلاقی با هم دیگر بغیه نمی کنن. بغیه یعنی ستم. ولذا چون امیرالمؤمنین برزخیت خودش رو در نظام هستی پیغمبر اکرم قرار داده است، فاطمه زهرا هم برزخیت را پیامبر قرار داده است، باعث شد که این دو تا دریا با همدیگر تلاقی بکنن، اما هرگز در این تلاقیشون ستمی تحقق پیدا نکرده. لا یبغیان با غین، هرگز بینشون بغیه پیدا نشده. چرا؟ برای اینکه چون برزخ دارن. برزخشون کیه؟ در روایاتی از اهل بیت به خصوص از امام صادق علیه السلام آمده است که و بول برزخو محمدون صلی الله علیه و آله و سلم. این برزخیت کبرا همین برزخیتی است که الان او رو به عنوان اسم عظیم میگیریم، بعد به خدای متعال عرض میکنیم که اللهم انی اسالو که به اسم که این اسم تو این چنین صفت داره، العظیم، الاعظم، الاعز، الاجل، این جلال وجه تو، اینا همه مقام بیان مقام برزخیت خاتم انبیاست. ولذا امام صادق یا امام باقر که این دعای شریف به هر دو امام هم به یک نحوی استناد پیدا کرد، این دو بزرگوار در این مقام دارن به برزخیت کبرای حق متعال یعنی مقام شریف پیامبر اکرم توسل می جویند، که تا اون چرا که احتیاجشون هست، عرض حالشون هست را به محضر حق متعال ببرن. ولذا وقتی میخوان مشرف بشون به پیش حق، با برزخ مشرف میشون نه بی برزخ. چه این که به تعبیری قرآن کریم هم به ما فرمود شما با اسم کار را آغاز کنید، حالا یا با ابتده یا با ابدا یا با ابتده او یا با استعینو یا با ابدا او، من شروع میکنم، من آغاز میکنم، من کمک میجویم، یا خطاب به انسان میشه یا به جناب رسول الله، تو آغاز کن، تو کمک بگیر، تو ابتدا و شروع کن. اینجا فرمود که به اسم شروع کن، به اسم شروع کنید، به اسم الله، به اسم الله. به تعبیر اینجا الله مضاف الیه اسم است، مضاف الیه نوعاً کمتر صفت واقع میشه. به اسم الله شروع کنید. چیست این اسم الله؟ همین خاتم انبیا است. میشه آیه راه داره که ما اینطوری هم بتونیم از آیه استفسار کنیم. الان نوعاً میگیم آقا به اسم خدا شروع، به اسم الله شروع. خب الله چیه؟ الرحمن و الرحیم صفت اوست، اون رب هم صفت اوست، مالک او صفت اوست، الرحمن و رحیم بعدی هم با صفت اوست، همه اینا اوصاف اویان. اون خدایی که این چنین صفت دارد رحمان رحیم است دار، که الحمد مال اوست، که او رب العالمین است دار، همونیست که الرحمن رحیم است دار، همونیست که مالک یوم الدین. به اسم او شروع کنید. یه اسم کیه؟ یه اسم الان اضافه شده به الله. به اسم الله شروع کنید. اون اسمی که ما باید با اون اسم شروع کنیم که اسم اعظم حق است، این همین اسم شریف خاتم انبیاست. ولذا شاید به یک تعبیری، شاید عرض میکنم، بشه از آیه این رو هم ما استنباط کنیم که به اسم الله شروع کنید. اسم الله خاتم انبیاست، صادر اول در سیر نزول اسم الله است، که از این اسم عقل اول به مادون همه منتشی شده اند. در سیر عروجی نفس ناطقه انسانی هم باز میبینید که اسم شریف خاتم انبیاست که به اون مقام رسیده است، میشه اسم الله. ولذا به ما فرمودن به این شروع کن. ما هم که میخواییم با قرآن سر و کار داشته باشیم، قرآن یک کتابیست که بر اساس سیر عروجی خاتم انبیا بر وحی تشریعی به جان مبارکش الغا شد. اینجا بیشتر باز سیر سعودی در بحث قرآن مطرح است، نه به اون صورت بحث نزول. درسته حالا قرآن چگونه بر پیغمبر نازل شد، بحث نزول قرآن هم پیش میاد، اما مهمترین بحث در نزول قرآن باز برمیگردد به سیر عروجی نفس ناطقه انسانی، که این چه حقیقتی است که میتواند اینقدر قوی بشود، بالا برود، که بتواند قرآن را تلقی کند. انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. برای همینی که انا انزلناه فی لیلت القدر را بنابر روایات و گفته های بزرگان حقیقت جان خاتم انبیا میگیری. پس بنابراین این توجه به مقام قطبیت مطلقه عالم که فقط مال خاتم انبیاست، او قطب نظام هستی است، تمام انبیای قبل از او همه زمین سازی کردند برای ظهور این قطب در نشأه طبیعت. چه اینکه وقتی به ماورای طبیعت برویم، بحث زمان را و مکان را و ماده را برداریم، میبینیم که مقام قطبیت مطلقه خاتم انبیا در جان هر انسان کاملی حتی قبل از اون مثل حضرت آدم ظهور میکند، که بهش اطلاق عالم زر میشه. اینم یه عالمیست، این هم به تعبیری عالم، بعضی گفتن از ماده علم باشه، بعضی گفتن اصلا عالم از ماده علم باشه. اگه از ماده علم بگیریم، یعنی به صورت علم، عالم را علم، عالم را عالم، علم علامت معرفی کنیم، نشانه است. اما اگه خود عالم هم از علم باشد، که عالم را عالم میگوین برای اینکه اصلا کلن عالم علم است، به تعبیر استاد اصلا علم انباشته روی هم است، چون که علم است بهش عالم گفتن. هیچ جای عالم نفس نیست، جهل نیست، نادانی نیست و عدل نیست، از امثال اینها نیست. عالم علم محضه. کی او را آفریده است؟ علم محض، این علم محض را ظهور داده است. اگر این طور هم که بگیریم، معلوم می شود که این یک عالمی است به نام عالم زر. عالم است یعنی چه؟ یعنی اینم یک علم است. این علم مربوط به نفس ناطقه انسان کامل است. هر کسی به رتبه اون مقام ناطقیت ادراک کلیات مرسله عقل برسد، او میتواند این عالم رو داشته باشد به نام عالم زر. یعنی این علم هم برای او حاصل میشه. عالم زر، عالم رو اگر از علم گرفتیم، عالم زر یعنی علم زر، عالم یعنی علم. یعنی آقا یک مرتبه هم برای انسانی میتواند پیاده بشه علمی به نام علم به ذر، علم به تمام افراد انسان بشر از اول تا آخر به شکل برزخیش، علم به اون هویت انسانهای کاملی که به حضرت آدم در حدیث اشتقاق که ظاهرا قبلا همینجا تلاوت هم کردیم به حضرت فرمود که تو و جناب حوایتون ارفعا رو سکما، سراتون رو بالا بگیرید، بالا رو نگاه بکنید. هر دوتاشون سر رو بالا گرفتن، نگاه کردن، نوری رو مشاهده کردن که برای اونا توضیح داده شد این نور علی هست، با اینکه نور یکیه، یا اگر تعبیر به انوار آورد در یک جا انوار داره، در یک جا اشباح داره، چون مربوط به صور مثالیش بود، وگرنه به لحاظ عقلی و فوق عقلیش النور است که الله نور السماوات والارض. اگر کسی بتواند این نور بودن اطلاقی خدای متعال را که نور او همون صادر اول است و به تعبیر جناب رسول الله اول ما خلق الله النور و اون نور منم و انا نور یا به هو نوری اون نور منه، این نور همین نوری است که الله خدا نور آسمان ها و زمین است. اگر علم به این نور برای یک کسی حاصل بشود، او معلوم می شود به رتبه انسان کامل رسیده است که برای حضرت آدم این علم حاصل شد. ولذا در اون مرتبه از یافته شهودیش به اون دانسته شهودیش که یک علمی است در متن ذات او که یک عالمی است برای خودش، از او تعبیر با عالم زر میشه. اون وقت حالا میایم میگیم بارلاها به این اسم تو که عظیمه، به این جلال وجه تو که اعز الوجوهه، به این قوت تو که تمسک السماء ان تقع علی الارض، به این عظمت تو یا به این مشیت تو که دان له العالمون، به این کلمه تو، همه اینها اسناد به اون کاف خطاب به خود ذات حق متعال است که دیگه رابط یعنی واسطه بین این مشیت و بین حق متعال دیگه نیست. در مقام خلق دیگه واسطه بین اون اسم عظیم جلال وجه، این عظمت، این قدرت، این مشیت، اون کلمه با حق متعال نیست. در تمام اینها مستقیماً اصل اسناد را به خود ذات حق متعال داده می شود که انشاءالله دعا رو قرائت بکنیم. من چشمم به ساعت بود، زودتر تمام کنم که آجبای شمسایی هم یه مقداری فیض بفرمان. من تا تشریف بردم مشهد، مشرف شدن مشهد. خیلی اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت، وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج انفرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت،
وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْأَمْوَاتِ لِلنُّشُورِ انْتَشَرَ وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى كَشْفِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ انْكَشَفَ وَبِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَكْرَمِ الْوُجُوهِ وَعَزِّ الْوُجُوهِ الذي عنت له الوجوه وخذعت له الرقاب وخشعت له الأسباب وبجلت له القلوب من مخافته وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيحا وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومسابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرعا واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة وفي عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر السوم وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخير ولإسحاق سفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقه ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادته وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فعجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قوة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقين وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك قد خر من فزعه طور سينا وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستغلها الأهار وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض ومناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها النير رياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهرت دهون وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك التي كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق سفيك في أمة عيسى عليه السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليه السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين وأنت على كل شيء قدير يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا باطنها ولا ظاهرها غيره أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله وانتقم لي من عدوي واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ووسع علي من حلال رزقك واكفني معونة إنسان سوء وجار سوء وسلطان سوء و قرین سوء و یوم سوء و ساعت سوء و انتقم لی ممن یکیدنی و ممن یبغی علی و یرید بی و به اهلی و اولادی و اخوانی و جیرانی و غراباتی من المؤمنین و المؤمنات ظلما انك على ما تشاء قدير و بكل شيء عليم آمين رب العالمين اللهم بحق هذا الدعاء تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإطرة الطاهرين وسلم تسليما كثيرا اللهم إني أسألك بحرمة هذا الدعاء وبما فات منه من الأسماء وبما يشتمل عليه من التفسير والتدبير الذي لا يحيط به إلا أن تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبغيتني